أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحمة الله على عدوه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته این نکته را عرض کردیم در بحث ولای زعامت، که حکومت حقیقی و پادشاهی حقیقی از آن خداست، به خاطر که او هم خالق است، هم رب است و هم اله است، یعنی هم خلق کرده هم موجودات رو به حرکت به سمت هدایت و تدبیرشون میکنه و انداخته، و هم که خودش مقصد همه موجودات هستش. انا لله و انا الیه راجعون. همه اشیا از او شروع میکنه و به او چی هستش؟ خلق میشه. الی المسیر یا الی مرجعکم جمیعا. در بحث معاد این نکته رو عرض کردیم، باز اول بحث ولایت هم گفتیم که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی چی؟ یعنی کل اشیاء به سمت خداوند تبارک و تعالی حرکت تسبیحی دارن، به خاطر اینکه خداوند اله و معبود همه اشیاء هستش. برابر این پادشاهی و حکومت در درجه اول از آن خداوند تبارک و تعالی هست و بدون اذن او هیچ سلطنتی و هیچ حاکمیتی در زندگی انسان ها مشروعیت، مقبولیت و معقولیت نداره. هیچ نوع سلطنتی، هیچ نوع زعامتی، چون او حاکم مطلق است، پادشاه مطلق است. در حیطه پادشاه هر گونه عزل و نصب باید با اجازه او انجام بگیره دیگه، هر گونه عزل و نصب با اجازه او انجام بگیره. برای این نمیشه که ما خداوند رو حذفش بکنیم از صحنه زندگی بشر و بگیم که تو یا دین تو یا انبیاء تو کاری با مسئله سیاست و رهبری اجتماعی سیاسی نداشته باشه. گفتم از چند جهت هم این مسئله مهم است. یکی از جهت هدف خلقت هست. و اگر به هدف خلقت انسان نگاه بکنیم، هدف آفرینش انسان همون هدف خلقت هستش. انسان آمده که به خلیفت اللهی برسه، انسان آمده که مظهر خدا بشه، انسان آمده که به مقام شهود برسه، انسان آمده که به لقاء الله برسه. اینا تعابیر مختلفی که دارم میگم، تعابیری که در قرآن آمده نسبت به مسئله هدف خلقت، که همش هم تقریبا یک چیز. راهنمایی انسان توی این مسیر فقط به دست خداوند تبارک و تعالی است، که برای اونش مفصل در آغاز بحث‌های آغازین گفتیم که خدا انحصارا هر نوع هدایتی مخصوص خداوند تبارک و تعالی است. قرآن فرمود قل ان هدى الله هو الهدى، بگو که ان هدى الله هو الهدى، حقیقتا فقط هدایت خدا هدایت هستش، هدایت هیچ کسی هدایت نیست، هدایت خدایی فقط هدایت هست. چرا؟ چون اساسا هدایت معلول علم هست و هیچ کس دانش هدایت رو نداره. ما چی رو میخوام هدایت بکنیم؟ موجودی که هنوز برای خودش ناشناخته است، برای خودش مای خودش رو به کجا هدایت بکنه؟ انسانی که خودش نه هنوز به جسم خودش کامل شناخته، نه روحش رو، نه روابط حاکم بر جسم و روح رو، و نه طبیعتی که داره جای زندگی میکنه. و این میخواد با علم مختصری که داره خودش رو به کجا ببره؟ با توجه به اینکه یه هدف عالی از خلقت انسان مطرح هستش، یعنی توجه بکنیم که اسلام دنیا و آخرت رو یک امر واحد میبینه، یک امر واحد، یک ظاهر و باطن هستش. ظاهر و باطن، دنیا مظهر آخرت هستش، دنیا ظهور آخرت هستش. به این مقدماتی که میگم توجه باید بکنیم. یکی انسان بر هدف خاصی خلق شده و جز خداوند نمیتونه او هدایت بکنه. نکته دوم این هستش که حدود 7-8 جلسه ما در مورد پیوستگی و وابستگی دنیا و آخرت صحبت کردیم. واقعی هستش که نوع زندگی انسان ها در حیات ابدیشون بسته دقیقا به نوع زندگیشون در چی داره؟ در دنیا داره. یعنی حیات ابدی، توجه کنید، حیات ابدی چیز ساده نیست که کسی از کنارش رد شه. وقتی شما ابدیت رو به قول اون دوستمون یه دونه یک بذارید روی کره زمین، تا میلیاردها سال نوری صفر بذارید، همونجوری صفر بذارید برید جلو، سال، قرن، چقدر جا میگیره، چقدر صفر جا میگیره تو این کره، تو این جهان، تو این کهکشان ها چقدر ما میتونیم صفر بذاریم بریم؟ ها یه دونه یک بذاریم توی کره زمین، بگی برو تو کل فضا بگی صفر بذار شما، باز در مقابل ابدیت چیز کوچیکی هستش. ابدیت همه اینا بزرگتره. وقتی ما با یه ابدیتی به این بلندا، یعنی ابدیت رو به مفهوم واقعیش توجه بکنیم، روبرو هستیم، دنیا چه حکمی پیدا میکنه؟ عمر چند ماهه دنیا یا چند ساله دنیا، همون ماهیت جنینی رحمی دنیا توجه بکنیم. دنیا یه رحم است برای جنین ما، اساسا عمر محسوب نمیشه. توضیح هم دادم براتون چرا عمر محسوب نمیشه. عمر اساسا محسوب میشه، حیات حقیقی مال ابدیت است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات حقیقی مال اخرت استش. وقتی حیات حقیقی مال اخرت است و این حیات اخرت ابدیت است، الاخره و ابدون، تکلیف ابدیت ما رو چی روشن میکنه؟ نوع زندگی در اینجا. مگه میشه بدون هدایت الهی اینجا یه جوری زندگی کرد که خودتو برای شرایط زیستی ابدیت آماده بکنی؟ اگه او راهنمایی نکنه، ما میتونیم آماده بشیم برای حیات ابدی؟ در مسئله سیاست هم همینطور است. چون سیاست و حکومت نقش بسیار بسیار اساسی در شکل‌گیری روح انسان‌ها داره. اونقدر این مهمه که گفتن الناس علی دین ملوکه، مردم به دین سلاطین خودشون هستن، پادشاهان خودشون هستن. بنابراین اسلام نمیتونه نسبت به یه همچین مسئله مهمی بی خیال بشه. احمقانه ترین تصور، تصور سکولاریسم هستش، یعنی جدای دین از سیاست. یعنی بگی خداوند با این عظمتی جهانی رو خلق کرده، انسانهایی رو با این عظمت خلق کرده، انسانهایی که قرار خلیفت الله و مظهر خدا بشن و یک حیات ابدی در مقابلشون گذاشته و بعد پیوستگی و وابستگی از نظر وجودی بین دنیا و آخرت برقرار کرده، به طوری که نوع زندگی در اینجا نوع زندگی در اونجا رو تعیین میکنه و بعد هیچ دستوری و هیچ آینه در مورد اینجا و نحوه حکومت، اقتصاد، مدیریت، هنر، سیاست چه و چه و چه و چه به ما نداده. گفته ما پیغمبر رو فرستادیم به اون عظمت که شما متدین باشید. متدین باشید یعنی چی؟ بعد جالب است آقایون میگن شما متدین باشید یعنی که به آخرت برسید، دنیا کار نشه، هر جوری شد شد. مسخره تری حرف است. مگه میشه انسان تحت حکومت طاغوت دین خودش رو حفظ بکنه؟ حتی آقایون نمیخواد مصادیق اصلی و چیزی که الان وجود داره در خارج، مصادیق خارجی رو بهش توجه کنن. به امریکا توجه نمیکنن، به اروپا توجه نمیکنن. آقایون ترکیه کشور بغل ما، ترکیه حکومت لایک داره، میذاره زن با حجاب باشه؟ زن میخواد با حجاب بره روش تو جامعه، باید دراره، اجبارا باید دراره. یعنی حکومت لائیک و طاغوت، حکومتی که شخص حاکم طغیان کرده طبیعتش بر حکومت، بر فطرتش و اهل دین نیست، او هیچ وقت نمیتونه قوانین تنظیم کنه که با دین داره جور در بیاد. قوانین ما داریم تو این مدنیت زندگی میکنیم، ما در یک جامعه مدنی داریم زندگی میکنیم. جامعه مدنی جامعه‌ای است که قوانینش ما رو احاطه میکنه خود به خود. آموزش پرورشش به ما شکل میده، بچه‌مون رو شکل میده، رادیو تلویزیونش شکل میده، مطبوعاتش شکل میده، اقتصادش شکل میده، مدیریتش شکل میده، هنرش شکل میده، کارهای اجتماعیش شکل میده، سایر امور اجتماعی همه دارن شکل میدن. خب پس همه این شکلهایی که میدن و تعیین و تنظیم و تهیه همه این خوراکهایی که انسانها رو شکل میدن بسپاره خداوند به دست طاغوت ها. بعد که شما متدین باشید و اگر متدین نباشید من ابدیت پدرتون در میارم. شما باید توی کثافت برید و در آب بیفتید اما خیس نشید، آلوده هم نشید. نمیشه آقا، اصلا نمیشه. اسلام عنایت داره بر نوع سیاست این که در یک مملکت میخواد حاکم باشه. اسلام کار داره با سیاست، چون سیاست بعدا حالا میرسیم که اسلام اتفاقا با مهمترین چیزی که کار داره سیاسته. به اندازه هیچ چیز اسلام با سیاست کار نداره، به خاطر که سیاست و حکومت داری تعیین کننده ترین عامل در سعادت انسان ها هستش. هیچ مسئله به اندازه مسائل سیاسی، به اندازه تعیین نوع حکومت و مسئله زعام ولا زعامت در اسلام اهمیت نداره. شما نکن یک فقیه اسلام شناس مثل امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود مسائل سیاسی اسلام بیش از مسائل عبادی اوست. چون شما اگر سیاست حل بشه و تکلیف حکومت روشن بشه، با کمی از عبادت عبادات یعنی شرایط جامعه به قدری فطری میشه که افراد به سرعت میتونن مسیر چیکار کنن؟ طی کنن. اما وقتی که سیاست درست نباشه، حاکمیت هی تکلیف نشده باشه، راه کی میتونه بره راه؟ شما در دریایی از آلودگی به سر میبرید، نمیتونید کاری بکنید. بعدا نمیشه به نفس گفت اثر نپذیره. نمیشه به نقل حضرت مسیح علیه السلام در آب رونده خیس شونده است. وقتی برید توی آب خیس میشید، وقتی توی محیطی که حکومتش، سیاستش طوری غیر فطری است، فقط احکام طبیعی داره صادر میکنه. احکام طبیعی حتی اگر مزاحمت هم ایجاد نکنه برای مسائل دینی، همین صرف تعیین و تنظیم احکام اجتماع و جامعه مدنی که ما درش غرقیم، چاره‌ای از نداریم از این ارتباطات اجتماعی، نمی‌تونیم بریم تو قار زندگی کنیم. که حتی اگه کاری با دین نداشته باشه، بگه شما نمازتون آزاد، مثل شاه، روزتون آزاد، قرآنتون آزاد، حجتون آزاد، مشهدتون آزاد، سینه زنیتون آزاد، آزاد. اما صرف تنظیم اون نوع قوانین جامعه مدنی خود به خود آلوده کننده است. نکته بسیار بسیار اساسی تو این قضیه این است که دین برای کل مردم آمده. فما ارسلناک الا کافة للناس. یک کسی نمیتونه بگه آقا خب من خودم میرم ریاضت میکشم، من با مردم چیکار دارم؟ ما با مردم چیکار داریم؟ میریم ریاضت میکشیم. آقا اصلا اسلام برای تک تک افراد نیومده، برای اینکه مثلا یه نفر، حالا بیاد یه نفر تو اینجا مثلا روش بکنه توی حکومت لایق، روش بکنه بشه ولی خدا یا بشه عالم. تکلیف میلیاردها مردم چی میشه؟ تا خداوند اینا رو به حال خودشون رها میکنه، یه تک و توکی بیان، اونم هزاران عامل باید جمع بشه تا این شخص توی دل اون قوانین کثیف و آلوده رشد بکنه بشه ولی خدا یا مثلا به رشد لازم خودش اگه برسه. تا بقیه مردم چی هستن؟ کافه مردم، عموم مردم، انسانن، همشون شرافت دارن، پیش خدا ارزششون واحد هستش، هر کدومش انسانن. اینا حق دارن که بخوان محیطی رو که بتونن توش رشد بکنن. اول اسلام بیاد اینو رها بکنه، بگی اصلا اسلام هیچ کاری با سیاست و مسائل اجتماعی نداره. حیات این اگر نگه مغرضانه است، این تفکر بسیار احمقانه و ساده لوحانه است، بسیار احمقانه است که اسلام کاری نداشته باشه. مگر میشه دنیایی که تکلیف ابدیت روشن میکنه اسلام نسبت به این دنیا بیخیال باشه و نوع زندگی در این دنیا رو حکومت که اساسی ترین عامل در تعیین نوع زندگی مردم و نحوه زندگی مردم و شکل گیری روح مردم هست، رها بکنه به کار خودش و هیچ حرفی در مورد حکومت و زعامت سیاسی، یعنی رهبری سیاسی و اجتماعی نداشته باشه. این یک استدلال اولیه هست تو این زمینه. حالا میریم سراغ دلایلمون. دلایلمون که در اسلام چرا این قضیه اسلام نسبت به مسائل سیاسی توضیح دادیم که چرا نمیتونه بی‌تفاوت باشه، چون تکلیف میلیاردها انسان در میون هستش باید روشن بشه. موضوع یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر نیستن، همه مردم بنده خدا هستن و تکلیفشون روشن بشه و خداوند نمیتونه بندگانش رو رها بکنه. اصطلاحا در علم کلام میگیم قبیح هست همچین کاری از خداوند و شما خداوند فعل قبیح انجام نمیده، عقلا قبیح این کار. خب حالا میام سراغ چی؟ مستنداتمون، که آیا اسلام واگذار کرده یا واگذار نکرده این قضیه رو. یکی از دلایل مهم این استش که اگر هر حکومتی اشکالی نداشته باشه در نظر خداوند تبارک و تعالی، اگر هر حکومتی اشکالی نداشته باشه و هر سیاستی با دین تطبیق داشته باشه و با هدف خلقت تطبیق داشته باشه، تطبیق داشت دیگه، اسلام این همه در مورد پذیرش حکومت، در مورد جهاد، در مورد زیر بار ولایت کفار نرفتن، در مورد پذیرش ریاست، این همه احکام نداشت. از آیات قرآن بگید تا روایت، یعنی مفصل توی در چند جلسه برای شما این رو عرض خواهم کرد. مبسوط که چقدر اسلام حساسیت نسبت مسئله سیاسی داره، مسئله ولایت عامت داره. و حالا جدای از این، قبل از اینکه بخوام بریم مستندات رو نگاه بکنیم و دلایل نقلی رو آیات و روایت رو ببینیم، عقل کدوم آدم عاقلی هوش میکنه که هر سیاستی و هر حکومتی با هدف خلقت و دین جور در میاد؟ یعنی فکر کن پیغمبر در میان باشه، امام زمان هم باشه، الان حق ما هست امام زمان تو اون باشه دیگه، امام زمان نیست بعد یه فقیه که هستش، مرجعیتی هستش، بعد یه پادشاهی هم باشه برای خودش حکومت بکنه تو اونجا، همه احکام اون تعیین بکنه. امام هم مثلا، امام زمان هم اینجا بیکاره مثلا، میخواد بیاد تو تعلیم و تربیت مردم بپرزه، امام زمان میخواد چی بگه؟ خود بگی بچه ها تو مدرسه میرن مثلا اینجوری کنن، اصلا اونا تعیین میکنن. امام زمان میخواد بیاد اقتصادتون اینجوری باشه، مثلا این لقمه ها رو نخورید، اونا وارد میکنن به خورد ما میدن. این هم محرمات میخواد یه مشروب حرام از سیاست اقتضا میکنه مشروب وارد کنه، من نبود غیر از این و قبل از این بود دیگه، این میخواد بگه این نحوه معاملات خراب است، دولت انجام میده برای خودش راحت، میخواد بگه روابط زن و مرد باید اینجوری باشه تا شما به سعادت برسید، اونا اصلا این چیزا رو قبول ندارن. یعنی قدرت دست کسی دیگه ایه، قدرت دست کسی دیگه ایه. اگر دین بخواد انسانها رو هدایت بکنه باید طبیعت به دست او باشه. بعدا مفصل بحث فطرت و طبیعت رو براتون خواهم گفت. تا طبیعت به دست، یعنی حیوانیت، بود حیوانی بشر و طبیعت بشر و طبیعت جامعه انسانی به دست فطرت نباشه و به دست دین نباشه، طبیعت کار خودشو میکنه، طبیعت طغیان میکنه علیه فطرت. قبول نمی کنه برای احکام فطری نمیره. برو تو آمریکا، برو در اروپا، برو در کشورهای دیگه نگاه کن، همینجوری هستش. چرا؟ چون فطرت حکومت نمیکنه، دین حکومت نمیکنه. وقتی دین حکومت نکرد، انسانهای فطری از محصول نمیده بیرون، یه بنده خدا بیرون نمیده. شعای فعالیت یک نفر از مردم اونجا نمیتونه خارج از شعای فعالیت های حیوانات بیشتر باشه، ممکن نیست به مرزه کمالات انسانی برسه. باید کل این طبیعت به دست فطرت بیفته تا مردم رستگار شن. همونطوری که باید جنین خودش رو، جفت رو، همه شرایطش رو به دست قانون حاکم بر رحم بسپاره تا منطبق با دنیا بار بیاد. جنین اگه قرار باشه به هر نحوی تحت هر حکومتی تو رحم زندگی بکنه. یعنی قانون خاصی برای اداره جنین و تغذیهش و اندامزایش توی رحم حاکم نباشه. با هر قانون اینو به من بگید جنین سالم متولد میشه نمیشه؟ منطبق با شرایط دنیا به دنیا به دنیا میاد نمیاد؟ نمیاد. فقط یه قانون خاص هست که اگر جنین خودش رو تحت حاکمیت اون قانون خاص قرار بده سالم متولد میشه، ولی جنین هایی که تحت اون قانون قرار نمیگن در رحم کدومشون سالم متولد شدن؟ یا ضعیفن یا ناقصن یا بیمار هستن، هیچ کدوم سالم متولد نمیشه. جنین باید بدون اراده کاملا تحت شرایط تولد سالم در رحم قرار بگیره، قوانین تولد سالم قرار بگیره تا منطبق با شرایط دنیا به وجود بیاد، ولی نمیتونه به دنیا بیاد. در رحم دنیا ما باید تحت مقرراتی باشیم که اون مقررات ما رو طوری تربیت میکنه که ما پس از انتقال به شرایط زیستی مرحله بعد منطبق با اون شرایط زیستی بار بیایم. آقا کدوم رئیس جمهور شما سراغ دارید؟ کدوم نمایندگان مجلس شما سراغ دارید؟ کدوم نمیدونم حاکم سراغ دارید که این ارزه رو داشته باشه کشورش رو، ملتش رو، مردم رو طبق قوانینی بار بیاره که عامه مردم، کاری با خواص نداریم ما، به درد نمیخوره خواص، عامه مردم توی تربیت بشن عموما که وقتی منتقل شدن به اونجا با شرایط زیستی اونجا تطبیق بکنن. یعنی سیاست رو طوری تنظیم بکنه، مدیریت رو طوری تنظیم بکنه، اقتصاد، هنر، روابط انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، چه و چه و چه و چه، همه رو طوری تنظیم بکنه که وقتی تو این جامعه مردم زندگی کردن، موقعی که منتقل میشن به اونجا با شرایط زیستی اونجا تطبیق داشته باشن. اصلا اون ولا دیگه میگه و من حیات الدنیا الا لعب و لهو، چیزی نیستش، اصل اون طرف هستش. باید قوانینی که در دنیا اجرا میشه روی مردم و اداره امور مردم رو به عهده میگیره قوانین الهی باشه، یعنی قوانینی که متضمن حاکمیت فطرت بر طبیعت باشه و متضمن حاکمیت قوانین منطبق با شرایط زیستی آخرت باشه. قوانینی که در دنیا حاکم است اما منطبق کننده ما با کی کجاست؟ با شرایط زیستی ابدیت است. بنده رفتم دانشگاه 4 سال علوم سیاسی خوندم، یه دکتر علوم سیاسی گرفتم، مثلا میام چیکار میکنم؟ میام مثلا یا مدیریت خوندم یا اقتصاد خوندم، میام چه جوری میخوام منطبق با شرایط زیستی آخرت رو به اصطلاح تطبیق بکنم؟ ببینید تو رحم وقتی داره شروع میکنه اون سلول، توده سلولی تقسیم داره میشه و یکیش داره چشم میشه، یکیش میشه گوش، یکیش میشه قلب، یکیش میشه عصب، اطلاعاتی که توی رحم هست اطلاعاتی هستش که با دنیا تطبیق داره. یعنی اون کسی که توی رحم داره جنین رو دستکاریش میکنه و به شکل اینجا داره متناسب با دنیا درش میاره، دنیا رو خوب شناخته، میدونه این دنیا چه چشی نیاز داره، میدونه طول موج اینجا یه چش خاصی میخواد، فرکانس موجود در دنیا یه گوش خاصی میخواد، تنفس هوای اینجا یه دستگاه تنفس مخصوص میخواد. چون اینجا رو میشناسه منطبق با اینجا جنین رو دستکاریش میکنه و اون توده سلولی شکل میده. مگه ممکن است بدون علم به ابدیت و علم به شرایط زیستی آخرتی کسی بیاد تو اینجا و اینجا مردمو شک بده بگه شما آره اونجا سالم متولد میشید، برید اونجا خوشبختید؟ آخه تو از کجا خبر داری؟ مگه اونورا رفتی دیدی؟ مگه اینجا تسلط علمی داری روی موضوع خودت؟ قوانین حاکم بر جنین توی رحم تسلط به جنین دارن، جنین رو کاملا تو مشتشون دارن، کاملا شکلش میدن، میلیاردها عصب رو و سلول رو طوری میچینن که وقتی متولد میشه میشه یک موجود یه تیکه کامل جامع منطبق با شرط زیستی اینجا. آخه شما نه علم اینجا رو دارید نه علم اونجا رو دارید، چی میخواد بیاد اینجا؟ آخه چجوری میخواد انسانها رو خوشبخت بار بیارید؟ احمقانه ترین کاری نستش یه کسی بگه من بدون کمک خدا میتونم این کار انجام بدم و بدون تایید خدا و بدون تکیه به علم خدا میتونم این کار انجام بدم. خداوند در کتابی که برای ما فرستاده، در این نامه‌ای که برای ما فرستاده، گفته هیچ کم از شما نمیتونی کار کنی مگر خودم تعیین کنم، خودم باید تعیین کنم کی کدوم یکی از شما این دستورات رو تنظیم بکنه، زعامت شما رو به عهده بگیره تا شما رو منطبق با شرط زیستی آخرت بار بیاره. اون کس باید معدن علم من باشه، مظهر علم من باشه که هم به آخرت اطلاع داره و تسلط داره، هم به دنیا تسلط داره و بعد منطبق با آخرت دنیای شما رو تصرف میکنه و تدبیر میکنه شما رو تا به چی برسید؟ تا به آخرت برسید. غیر از معصوم کی میتونه همچین کاری کنه؟ حالا شما ولی فقیه، ولی فقیه اگه خودش به فی نفسه باشه که نمیتونه که، ولی فقیه قسم فقهش هستش. فقه یعنی چی حالا؟ من توضیح بدم راجع به فقه. فقه یعنی مجموعه مقرراتی که برای تنظیم رابطه طبیعت و فطرت و رابطه ما با دنیا از طرف خداوند تبارک و تعالی داده شده به بشر که در اثر رعایت اینها طبیعت ما تحت حاکمیت فطرت قرار میگیره و ما با بدنه دنیا، یعنی روح ما به عنوان جنین با بدنه دنیا با محتوای دنیا به عنوان رحم طوری ارتباط برقرار میکنه که چی بشه؟ که ما سالم با آخرت متولد. فقه حکومت این رو به عهده داره، مسئولیت فقه این هستش. از کجا آمده فقه؟ قوانینی که از طرف خداوند تبارک و تعالی در قرآن ببینید، کلیات فقه رو فرمودن، جزئیاتش هم معصوم تشریح میکنه برای ما. فقیه خودش چیزی داره؟ نه، فقیه خودش چیزی. فقیه مطلع به اون علم هستش، آگاه به اون علم هستش، فقه رو یاد گرفته، اون علوم رو فهمیده و با شرط دیگری که باید داشته باشه، یعنی فقط مطلع بر این اطلاعات به درد ما نمیخوره، باید صلاحیت نفسانی داشته باشه، صلاحیت روحانی داشته باشه، حافظن لدینه، صائنن لنفسه، مطیعن لامر مولا، مخالفن لهوا. این چهار تا که خود امام زمان فرمود. اما بعد از ما فقهایی که و اما من کان من الفقهاء، از فقها یعنی چی؟ یعنی اطلاعاتش باید چی باشه؟ از طرف ما باشه. فقه یعنی چیزی که از طرف ما داده شده، از طرف معصوم داده شده. و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، خویشتندار، حافظن لدینه، متدین باشه حقیقتا، مطیعا لامر مولا، تابع محض باشه، مخالفا لهوا، مخالف هوای نفسش باشه، یه همچین کسی فلل عوام ان یقلدوا، عوام واجب است بهشون که از تابع این باشه، تابعی باشه، چون نزدیکترین فرد به ما این هستش. اگه اشتباهی هم بخواد صورت بگیره خود ما کمک میکنه. شما که شما بارها دیدید در مسئله تاریخ فقاهت میگه امام زمان علیه السلام دخالت میکنه، راه نمایی میکنه. مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ مفید، مرحوم علامه بحرالعلوم، فقهای ما، نگاه کنید چه موارد زیاد داریم. اگر من بخوام براتون بگم تعداد زیادی از فقها هستن که ارتباط داشتن با امام زمان علیه السلام. مرحوم شیخ مرحوم اسد عبدالحسن اصفهانی، کسایی دیگه، مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم امام، همه اینا که به نحوی ارتباطشون با امام زمان به نحوی اثبات شده. سر جای خودش حالا برام بحث داستان نداریم که بخوام داستان تعریف کنم برای شما. امام زمان مگه میشه امام زمان یک کسی که نزدیکترین شخص به خودش هست و ولایت و زعامت دینی و سیاسی مردم به عهده‌اش رو رها بکنه؟ همینجوری اصلا معقول هست این همچین کاری؟ این چیزی مسلم است اینا. مرحوم مقدس شاگردشون تعقیبشون میکنه، میرن حرم شب، حرم حضرت امیر علیه السلام، باشون روبروی ذریح بیست سه خطاب به امیرالمومنین علیه السلام میکنه، مسئله داره. حضرت امیر فرمان برو از امام زمان سوال کن کجاست فلان جا فلان مسجد، میره تعقیبش هم میکنه، خدمت امام زمان علیه السلام مسئلهشو سوال میکنه، اون میاد یه فقیه سال بقیه هم هر کنون به نحوی. حالا الان نمی‌خوام وارد تاریخ بشیم و داستان بگیم براتون، نمی‌دونم این قضیه، ولی اینجوری هستش. هیچ کمه نمیگه ولی فقیه معصوم هست، نه ولی فقیه معصوم نیست، اما فقیه هست، نزدیک به اسمت داره، نظر اطلاعات داره، مسلط هست، فقیه. ولی امام میگه باید شرایط زمان و مکان رو بفهمه یه فقیه. حالا بحث دیگه داریم که الان تو بحث ولایت فقیه توضیح میدم براتون. بماند اسلام بی تفاوت نیست، اسلام بی خیال نیست نسبت به زعامت. اگر اینجوری بود این همه اسنادی که الان من میخوام برای شما شروع کنم از امشب بخونم نداشتیم. به اینکه قرآن قبول نمیکنه مسلمان ها زیر بار کسی برن، زیر ولایت کسی برن، قبول نمیکنه. تازه قبول نمیکنه زیر ولایت هر مسلمان دیگه ای برن به راحتی، برای اینکه ولایت یک مسلمان رو خودش بپذیرن کلی شرط گذاشته. چرا؟ چون ولایت شکل دهنده است، ولایت دیگه. خود شما ببین از اسمش معلومه، توضیح مفصل دادیم ولایت یعنی چی. ولایت شکل دهنده است، من میشم برم ولایت کسی بپذیرم که صلاحیت ولایت نداشته باشه، من تاثیر نگذاره، باید من بخوام رستگار بشم. یه قاعده کلی فهمود، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اونجا که معصیت خالق هست ارجیز از هیچ کسی نمیشه انسان ولایت کسی بپذیره. معصیت خالق اونجایی که هست طاعت نداره مخلوق، هیچ نمیشه حکم بکنه ما که معصیت انجام بده. یه قاعده کلی. حالا اگه سیاستمون معصیت آمیز بود، روابط خارجیمون معصیت آمیز بود، هنرمون معصیت آمیز بود، مدیریتمون معصیت آمیز بود، اقتصادمون معصیت آمیز بود، آموزش پرورشمون معصیت آمیز بود، روابط زن و مرد معصیت آمیز بود و خیلی چیزای دیگه، ما اگه بخوام ولایت قبول نکنیم چیکار کنیم توی مملکت؟ ببین میشه اصلا؟ خب از این جلسه میپردازیم به چی؟ به بررسی مواردی در اسلام، در قرآن، در روایات که ما رو از پذیرش ولایت هر کسی که ولایتش از طریق خدا تایید نشده منع میکنه. میبزار بررسی اینا، کسانی که ولایتشون توسط ولایت خدا تایید نشده دو گروه هستن، یا اساسا مسلمان نیستن یعنی کافر هستن، و یا که مسلمان هستن اما صلاحیت برای ولایت و زعامت ندارن، اونها رو هم خداوند قبول نمیکنه ولایتشون رو زیر بارشون بده. با خصوصیات مشخص کردن که انشاءالله جلسه بعد براتون اینها رو عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.